مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی،
پنجشنبه 14 فوریه در پایتخت فرانسه جشنواره روزهای کتاب و ادبیات روس زبان افتتاح یافت که در چارچوب آن چند نشست زیر عنوان ادبیات و جامعه آسیای مرکزی مد نظر است. کارگردان، ترجمان و ادیب تاجیکی مقیم فرانسه گلبهار میرزایو که همچون نماینده ادبیات و فرهنگ تاجیکستان به این جشنواره دعوت شده است، قهرمان شماره نوبتی مجله مهمانی آزادی میباشد.
گلبهار میرزایو که در میان اهل فرهنگ با نام گولیا میرزایو معروف است، در آیله شاعر مردمی تاجیک غفار میرزا به دنیا آمده است. او در سال 1981 انستیتوتی به نام گارکی مسکو را ختم نمود، مدت در مجله روس زبان پامیر چاپ دوشنبه چون مدیر بخش ادبی و بدیعی کار کرد. در همان سالهای 80 قرن گذشته اولین منتخبی اشعار میرزایو به زبان روسی و چند فیلم مستند وی که در استودیوی تاجیک فیلم با نوار گرفته شده اند نشر می شوند. در سال 1987 میرزایو با عضویت در اتحادیه نویسندگان اتحاد شوروی قبول می شود. با فروپاشی اتحاد شوروی میرزایو ابتدا به روسیه و از آنجا در سال 1992 به فرانسه کوچ می بندد. در فرانسه میرزایو دانشگاه سوربن را ختم نموده، مدت در دانشگاه شهر استراسبورگ درس می‌دهد، ولی با مرور زمان تصمیم می‌گیرد که استادی در دانشگاه را کنار گذاشته با فیلم برداری برگردد. میرزایو یک دختر و یک پسر دارد.
خانم گلبهار، شما با چی هدیه به این جشنواره می‌روید؟
В рамках фестиваля будет проводиться показ фильмов.
در چارچوب این جشنواره نمایش فیلم های کارگردان های پیش بینی شده است که درباره آسیای مرکزی فیلم تهیه کردند و یا خودشان از همانجا هستند. هیئت جشنواره مرا همچون کارگردانی که درباره تاجیکستان فیلم تهیه کرده است به اینجا دعوت نمود. من دو فیلم خود را نمایش می دهم که یکی زمان مرز ها نام دارد و موضوع آن مرزبندی میان کشورهای آسیای مرکزی است که بعد فروپاشی شوروی آغاز یافت. فیلم دوم الویرا تو در کجایی نام دارد که در آن حیات جماعه نمیس های مقیم تاجیکستان تصویر شده است که سالهای آخر تاجیکستان را ترک کردند. در فرانسه یافتن کارگردانی که با چنین عمق درباره تاجیکستان فیلم تهیه کرده باشد آسان نیست. شاید از همین سبب به من مراجعه کردند. طبق نقشه فیلم های من روز جمعه 15 فوریه در یک کینوتئاتر معروف پایتخت فرانسه نمایش داده می شوند. این کینوتئاتر که کلر نام دارد اساسا فیلم های غیر تجارتی را نمایش می دهد. فرانسوی ها مردمی فرهنگ دوزدار می باشند. آنها به تماشای فیلم ها توجهی زیاد دارند. خواه فیلمی کارگردانی مشهور باشد، خواه فیلمی کدام کارگردانی ناشناس. من هم امید دارم که مردمی زیاده به دیدن فیلم های من می آیند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله مهمانی آزادی رادیوی آزادی رو میشنوید که در آن کارگردان، ترجمان و ادیب تاجیکی مقیم فرانسه گلبهار میرزایو به سوالهای ما پاسخ میدهد. اولین مجموعه شعرهای گلبهار میرزایو به زبان روسی زیر عنوان پولی цветущего клевера یا خود میدان یونچقه شکوفان در سال 1983 و مجموعه دویم شعرهای او با نام استلنی یا خود شیفا در سال 1989 به تب رسیده است. در این بین میرزایو یک چند فیلم مستند در تاجیک فیلم هم بنوار گرفت که خیلی موفق بودند. سال 1990 یک شبکه تلویزیونی روسیه میرزایو را به مسکو به کار دعوت کرد و از همان وقت به این طرف او در بیرون از قلمرو تاجیکستان کار و زندگی می کند. حالا به ادامه صحبتمان با خانم گلبهار توجه کنید. باور دارم که فیلم های شما از طرف بینندگان فرانسوی خوب قبول خواهند شد. ولی شما خانم گلبهار کی آخرین دفعه به تاجیکستان رفته بودید؟
Я в Таджикистан, да, езжу в раз в год обычно.
من عادتاً سال یک دفعه به تاجیکستان می روم ولی دو سال اخیر چنین امکان نیافتم. سفر به وطن عادتاً معنای آن را دارد که در کنار ایادت نزدیکان من باید باز یگان برنامه تهیه فیلم را مد نظر می گیرم. دو سال اخیر امکان نشد و سرمایه گذاری هم پیدا نکردم که یک چند لایحه خوبم را تکمیل نمایم. تألیف فیلم های بدیعی و مستند را در نقشه دارم ولی حالا از سبب آن که کشورهای اروپایی دوره دشواری را پشت سر میکنند چنین امکانیت نیافتم. تلویزیون ها برای تهیه فیلم های غیر تجارتی مبلغ کمتر جدا میکنند و از این رو نوارگیری چنین فیلم ها فعلا دشوار است. به هر حال از اون خوشم که فرانسه هنوز هم نوارگیری فیلم های غیر تجارتی را قطع نکرده است و من امید دارم آرزوهایم در باره تهیه فیلم های بزرگ برباد نخواهد رفت.
خانم گلبهار، شما را در تاجیکستان همچون ادیب و ترجمان میشناسند. تا جای میدانم اولین مجموعه های شعری شما هم از طرف خوانندگان خیلی خوب پذیرایی شدند. حالا هم شعر می نویسید؟
درست است که من فکولتت ترجمه ادبی دانشگاهی به نام گورکی مسکو را ختم کردم. خودم هم شعر می نویسم و هم اثرهای نثری. در روزنامه نگاری هم تجربه دارم. خلاص من به کینو توسط ادبیات آمدم. در کورس‌های مخصوص کینماتگرافی هم تحصیل کردم و این کسب دویومی من است. امروز هم از کار ترجمانی روز میگذرونم. در فرانسه تنها با فیلم برداری تأمین روزگار امکان ندارد. از درآمد کینو نمیتوان خراجات روزگار را برآورد، زیرا ما هر روز فیلم تهیه نمیکنیم. من ترجمه میکنم، ترجمه از فرانسوی به روسی.
خب خانم گلبهار، پس کدام یکی از این هنرها برای شما در جای اول است؟ ترجمانی که از حساب آن روز می گذرانید و یا فیلم برداری و کینو؟
کینو، конечно же, основная, потому что
برای کینو در جای اول است. من دو سال در دانشگاه استراسبورگ با دانشجویان فرانسوی از زبان روسی درس دادم. می توانستم در همین ساحه معارف مانم و از کار علمی هم دفاع کنم. بسیاری ها این کار را میکنند ولی من نتوانستم که کینو را کنار گذارم. وقتی ضرور شد که درس در دانشگاه را ترک نموده برای نوارگیری فیلم به سفر برایم، همان لحظه این کار را کردم. از این انتخاب خود هیچگاه پشیمان هم نشدم.
Это был такой жизненный выбор на самом деле. И очень непростой. Я никогда о нем не жалела.
Хабарҳои озодӣ ба забони русӣ. Чаро не? rusozodi.info ё ozodinovosti.info. Бехабар намонед.
صحبت با مهمان آزادی، کارگردان، ترجمان و ادیب روس زبان تاجیک مقیم فرانسه گلبهار میرزایوه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. سرسپردگی خانم گلبهار به فیلم برداری را حتی سابق پرزیدنت اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف اعتراف کرده است. سال 2001 در عرفه جشن 80 سالگی گورباچوف مردم زیاده میخواستند با او همصحبت شوند. وقتی میرزایوه به نزد او رفته است، گورباچوف با او گفته است که خیلی مشغول و خسته است و نوبت برای صحبت با او طولانی است. ولی میرزایوه جواب داده است که چند لازم است منتظر خواهد شد، ولی برای او نه صحبت بلکه نوارگیری یک فیلم مستند ضرور است. نوارگیری فیلم مدت زیاده را در بر گرفت، ولی بالاخره میرزایوه یک فیلم مستند نادر درباره گورباچوف انتشار نمود که آن را یک ایده شبکه های جهانی نمایش دادند. حالا ادامه صحبت ما با گلبهار میرزایوه را گوش کنید. خانم گلبهار، آیا شما هیچ کوشش نکرده اید که با ترجمه آثار نویسندگان فرانسوی به تاجیکی و یا برعکس آثار نویسندگان تاجیک به زبان فرانسوی مشغول شوید؟
من واقعا روس زبان هستم، تاجیکی رو خوب میفهمم، حرف میزنم، ولی صحبت با زبان روسی برایم راحت تر است. من در مکتب روسی شهر دوشنبه و بعد از آن در دانشگاه مسکو تحصیل کردم. من از آن نسل روشنفکران روس زبان تاجیکم که حالا از بین رفتند. حوزی 90% جوانان در تاجیکستان به زبانی تاجیکی حرف میزنند. این زبانی مادری آنها است. هرچند زبانی تاجیکی زبانی مادری من هم هست، ولی من زبانی ادبی را به سطح ضروری نمیدانم. این یک دوره در تاریخ تاجیکان بود که من در آن زیستم و جهان بینی من در همان دوره زیر نفوذ زبانی روسی تشکل یافته است.
русскоязычная література, вот я и в неё и попала в этот период, когда формировалось это поколение.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله مهمانی آزادی رادیوی آزادی را میشنوید که در آن کارگردان، ترجمان و ادیب تاجیکی مقیم فرانسه گلبهار میرزایوه به سوالهای ما پاسخ میدهد. سال 1992 گلبهار میرزایوه همراه با دخترش سعیده 8 ساله با دعوت دوستان به تماشای فرانسه رفته، در آنجا با شخص آشنا شده و با او ازدواج میکند. فرزند دوم گلبهار میرزایوه ساموئل در فرانسه به دنیا آمده است. خانم گلبهار، زندگی شخصیتان چگونه است؟
دو دیتی взрослых уже дочка у меня замужем, сын у меня.
دو فرزند دارم که هر دو بزرگ شدند، دخترم شوهر کرده است، پسرم در دانشگاه میخواند و همزمان کار هم میکند. خلاص فرزندان به وای رسیدند. حیاتم مثل حیات دیگران است. روز آسان و روز دشوار. باید مبارزه بریم و همه این مانعه‌ها و دشواری‌ها را از راه دور کنیم. آزمایش مشکل‌ترین حیاتم این غربت است. این غربت میباشد که خودم اختیار کردم. وقتی شخص کشورش، زبانش، فرهنگ و طرز حیاتش را تغییر می‌دهد، او مجبور است که همه را از صفر آغاز کند. وقتی 20 سال پیش به اینجا آمدم، همه را از نو شروع کردم. زبان و فرهنگ آموختم، با جامعه نو همایش کردم. سرنوشتم از ابتدا این بود که در میان دو فرهنگ، تاجیکی و روسی قرار داشتم. اکنون فرهنگ سیوم فرانسوی در زندگی من پیدا شده است. حالا در بین سه فرهنگ هستم. از یک طرف این ثروت است، اما از سوی دیگر این یک آزمایش است که بعضن سرچشمه الهام است و بعضن سرچشمه دنیا بیزاری.
در همین جا صحبت ما با مهمان آزادی، کارگردان، ترجمان و ادیب روس زبان تاجیک گلبهار میرزایوه خاتمه می‌یابد. اگر شما هم به خانم میرزایوه و یا یگان مهمان دیگری آزادی سوال دارید، با ما در تماس شوید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما همچنان می توانید توسط پیام های خود قهرمان نوبتی مجله مهمان رادیوی آزادی را انتخاب کنید. خدا حافظی شما.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. گریه کنم یا نکنم، بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. موسیقی
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
با سلام شنوندگان ارجمند و با مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی خوش آمدید. خورشید همدم مجری و تهیه کننده برنامه هستم که مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود در برنامه.
ادامه تفتیش و رسیدگی های شرکت های مربوط به نزدیکان و پیوندان زید سعیدو، این امر به فعالیت کارمندان این شرکت ها چی تأثیر دارد؟ به دنبال آریان بانک، تاجیک صادرات بانک نیز از شرکت ماوراءالنهر پرداخت قرض کرده است. مشتریان این شرکت باز در روبروی مشکل قرار گرفتند؟
ما قبل از آن که با بررسی این موضوع ها پردازیم، بیایید اخبار اقتصادی هفته را از همکارم صاحبه کرامت‌الله میشنویم.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان و اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان درباره دسترسی به منابع آبی آسیای میانه نامه آشتی جویانه فرستاده است. جناب نظربایف در نامه خود نوشته است: آینده ما با آن ارتباط دارد که چقدر کشورهای آسیای میانه با یکدیگر باوری دارند و بدون جلب کشورهای دیگر با یکدیگر همکاری میکنند. وی افزوده است: مشکلی حل نشونده وجود ندارد. نظربایف درباره نقشه های ساختمانی نیروگاه های برق آبی در کشورهای بالا آبی تاجیکستان و قرقیزستان که کریموف مخالف آن است، اظهار داشته است که اختلافات موجوده نظر قابل حل است و آن تنها از روی تحکیم حسن تفاهم جانب‌ها و بدون مناقشه امکان پذیر خواهد بود. نماینده تاجیکستان در اتحادیه دولت‌های مستقل میگوید پس از وارد شدن این کشور به سازمان جهانی تجارت، مانع‌هایی برای شامل شدن تاجیکستان به اتحادیه گمرکی و فضای یگانه اقتصادی پیش آمدند. با تایید فیض‌الله خلبابایف، تاجیکستان در نزد سازمان جهانی تجارت یک زمره عهده‌داری‌هایی گرفته است که امکانیت کشور را برای وارد شدن به اتحادیه گمرکی محدود میکند. تاجیکستان به طور رسمی از 2 مارس سال جاری عضو سازمان جهانی تجارت دانسته می‌شود. در جریان سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به کویت که اخیراً صورت گرفت، 6 سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید. سازشنامه بین حکومتی در مورد بیکار نمودن طلبات روادی برای دارندگان شناسنامه‌های دیپلماتی مخصوص و خدمتی، کنارگیری از اندازبندی دو کرته و پیشگیری نمودن سرکشی از سپریدن اندازها از درآمد و سرمایه، همکاری‌ها در ساحه‌های فرهنگ و هنر، توریسم، تندرستی و یادداشت تفاهم همکاری میان حکومت تاجیکستان و بنیاد قوت رشد از جمله سندهای عنوان شده است که میانی مقاماتی تاجیکستان و کویت به امضا رسیدند. سفری دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به کویت به تاریخ 23 ایون آغاز شده و آن مدت 3 روز جریان گرفت. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان نخستین جلسه شورای ناظران بنیاد پشتیبانی از صاحبکاران را برگزار کرد. در نخستین جلسه این بنیاد هدف‌های اصلی صندوق نوبررسی شد. پیشنهاد قرض‌های خرد و میانه با فایض‌های مناسب، تامین رقابت‌پذیری نظام قرضی بانکی از اهداف اساسی این بنیاد به شمار می‌رود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری برای فعال کردن این بنیاد از بودجه امسال 5 میلیون سومانی و از دیگر سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری 28 میلیون سومانی جدا کرد و انتظار می‌رود سالی آینده سرمایه این صندوق به 100 میلیون سومانی رسانیده شود. ضمناً بنیاد پشتیبانی از صاحبکاران 5 فوریه سال روان در نزد کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تأسیس داده شد.
تفصیلات اخبار اقتصادی هفته را از همکارم صاحبه کرامت‌الله شنیدید. مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی را میشنوید. در پی بازداشت زید سعیدوف صاحبکار موفق در بیش از یک ماه پیش بر علاوه حبس مال ملکی و یا پیوندانش، نیازهای مربوطه دولتی فعالیت شرکت‌های نزدیکان این صاحبکار را تفتیش و رسیدگی دارند که خبرها از بیکار ماندن ده‌ها تن از کارمندان این کارخانه ها میرسد. حتی بعضی از کارمندان این شرکت و کارخانه ها گفتند که مجبورن رو به مهاجرت بیارند. چون چرای این موضوع را از گزارش همکارم عبدالله عاشور میشنویم.
ده ها تن از شهروندان تاجیکستان در پی تفتیش و رسیدگی های همجانبه شرکت های مربوط به نزدیکان و پیوندان زید سعیدوف بیکار ماندند. خیرالله سعیدوف، پسر این صاحبکار موفق و تشبثکار تاسیس حزب تاجیکستان نو، میگوید تفتیش های غیر انتظار شرکت های وی و برخی از برادرانش از جانب کمیته انداز، آژانسی ضد فساد و حتی خدمات آتش نشانی ادامه دارد. هرچند به گفته وی این شرکت ها به پدرش تعلق ندارد. ندارند.
خب این چیز معلوم از وقتی این قدر تحت شد، این قدر دیجیتالی سری ما میگرد، شطوری بانکی ما را مخدم میکنن، اینا این برای ما بسیار ضرر کمون دارد. مثلا ما هم سری وقت نمیتونیم مجده نگوزی مینت معلوماتی هم. از این نظر بسیار کلپتویی کردن، یعنی به چلو مردم مجبور دارن از دیگر زندگیشون از دیم بیزی.
خیرالله افزود که تفتیش کار شرکت های مربوط به خانواده آنها همانا ادامه دارد و هر مفتش به اصطلاح میخواهد از تگ ناخن چرک یابد. وی برای مثال میگوید هرچند در کمیته انداز تفتیش 3 ساله فعالیت شرکت ها ثبت شده بود، اما مسئولان کمیته انداز کار 5 سال اخیر شرکت را تگرو کرده اند.
انداز آمده بود با مکتوبی که باید دوربان آمده بود که 3 ساله تفتیش کنند، میبینیم 5 ساله تفتیش میکنند. وقتی من میگم برای درش ما مثلا 3 ساله آمده چند کنسولا مثلا میرانا سری گواز میکنن باز میبین کنسولا 7 سولا میکنن.
با تاکید خیرالله سعیدوف شرکت‌های مربوط به خانواده ایشان از بزرگترین اندوسپرندگان ناحیه اسماعیل سامانی هستند و تا به فعالیت‌های سیاسی دست زدن پدرش هیچ مشکلی با مقامات نظارتی و انداز نداشتند. فخرالدین زاکیروف وکیل مدافع زید سعیدوف گفت حالا مقامات 13 شرکت مربوط به خانواده او را تفتیش کرده ایستادند.
کمیته انداز وابسته به توجیه ساختمان بین‌الملل علاوه در قسم جنبسکنیس شرکت زرگری است، شرکت منم دوزندگی گلستان تور است، با تجارت من مهمانخانه و وای علاقه مند هستم. بعدا با شرکتی در شهر کورگانتپا آزاد میگن زخمی هاش آیا گرفته است یکان فایده نگرفته است، آیا یکان خیلی پینهانکنی انداز دارد ندارد.
با گفته زاکیروف بسیاری از این شرکت ها تا با آغاز حبس زید سعیدو فعالیت نمی کردند و فعالیت برخی اش ضرر آور بوده است. گفته می شود شرکت های تبرکی با استحصال نوشاکی های سرد مشغول است. شرکت ساختمانی تاج روز ساختمان، کارخانه نساجی گلستان از جمله این 13 شرکت هستند. یکی از کارمندان این شرکت ها که همکنون از جای کار محروم شده است و نخواست نامش افشا شود گفت بعد چند سال مهاجرت و سرگردانی در روسیه در شرکت تاج ساختمان بین الملل فعالیت میکرد و از دستمزدش نیز رضا بود، اما زیاد شدن فشار و ناروشنی در فعالیت منبعده شرکت او را مجبور ساخت تا شرکت را ترک کند و باز نیت سفر به روسیه را پیش بگیرد. مورد ذکر است که زید سعیدوف هنوز در آغاز تصمیمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو از گرانی انداز بالای شرکت ها و شرایط نامساعد پیشبرد صاحبکاری در کشور شکایت کرده گفته بود که تنها در 2 سال اخیر مقدار کارمندانش از 3000 تا به 1000 نفر کاهش یافته است. صاحبکاری معروف زید سعیدوف 6 اپریل سال روان در یک نشست خبری در شهر دوشنبه از تصمیم تأسیس حزب تاجیکستان نو خبر داد و 11 می دادستانی پایتخت منزل های سعیدوف را بازجویی کرده علیهش پرونده باز نمود. خود همان روز آژانس ضد فساد خبر داد که علیه شرکت تاج ساختمان بین الملل که نیز مربوط به پیوندان زید سعیدوف دانسته می شود با اتهام اضافه نویسی در جریان بنیاد دوشنبه پلازا بلندترین بنا در پایتخت تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده است.
تفتیش و رسیدگی های شرکت و کارخانجات نزدیکان و پیوندان زید سعیدوف صاحبکار موفق تاجیک و بیکار ماندن ده ها تن از کارمندان این کارخانه ها عبدالله عاشور گزارش می داد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید. به دنبال آریان بانک، تاجیک صادرات بانک نیز از شرکت ماوراءالنهر پرداخت قرضش را تقاضا کرده است. اگر آریان بانک مبلغ 1 میلیون سامانی تقاضا دارد، پس تاجیک صادرات بانک طلب دارد که شرکت ماوراءالنهر حدودی 4 میلیون سامانی قرضش را بدهد، وگرنه اموال شرکتش را که در گروی بانک است رها نخواهد کرد. مشکلات ماوراءالنهر سال 2010 در پی بازداشت و با جرم قلابی به 13.5 سال زندان محکوم شدن رئیسش جورابیک آخونوف آغاز یافت. تفصیلات این موضوع را از همکارم میرزانبی خالقزاد میشنویم.
سهامداران شرکت ماوراءالنهر میگویند که تاجیک صادرات بانک طلب دارد که شرکت ماوراءالنهر حدود 4 میلیون سامانی قرضش را بدهد، وگرنه اموال شرکت را که در گروی بانک است رها نخواهد کرد. بزرگ مهریارف وکیل دفاع شرکت ماوراءالنهر بر رادیو آزادی گفت که آنها به عنوان رئیس تاجیک صادرات بانک تاجدین پیروف نامه ارسال داشته معلوم کردند که این شرکت در نزد بانک همگی 2,606,018 سامان قرضدار است و برای ادامه همکاری خواهش کردند که اموال شرکت را از حبس بانک رها کند. به قول بزرگ مهریارف طبق سازشنامه کریدیتی که در ماه جانوری سال 2010 تاجیک صادرات بانک و ماوراءالنهر بسته شده است. این بانک تا ماه ینوار سال 2011 3 میلیون سومانی به شرکت مذکور با 32% قرض داده است. در عوض این شرکت ماوراءالنهر اموال خود اداره ماوراءالنهر، طرفخانه مرکز سودای ماوراءالنهر و چند خانه استقامتی را در کوچه نوبهار پایتخت به گرو گذاشته است. به قول بزرگمهر یارف، تاجیک صادرات بانک به آن خاطر ادعای 4 میلیون سومانی دارد که دوره قطع فعالیت ماوراءالنهر از طرف دادگاه عالی را صرف نظر کرده است. طی 3 سال اخیر دادگاه عالی با پرگی فعالیت شرکت را قطع کرده بود و تنها ماه پیش با مساعدت شهرداری دوشنبه و پرزیدنت تاجیکستان اموال ماوراءالنهر از حبس رها شده است. حالا این شرکت ادعا دارد که از تاجیک صادرات بانک بیشتر از 2 میلیون سومانی قرضدار است، نه 4 میلیون سومانی که جانب بانک میگوید. اما یک نماینده تاجیک صادرات بانک گفت که آنها فاکتور رقم‌های زیاد دارند که شرکت ماوراءالنهر در نزد آنها حدود 4 میلیون سومانی قرضدار است و اگر با راه گفت و شنید این مسئله حل خود را پیدا نکند، آنها مجبور میشوند که از طریق بحث دادگاهی و تا زمان حل قضیه اموال در گرو بانک بوده را آزاد نخواهند کرد. در همین حال شرکت ماوراءالنهر پیشنهاد کرد است که برای پرداخت بیش از 2 میلیون سومانی آماده است، 1 میلیون سومانی سهمیه‌ای که برای نیروگاه راغون گرفته است به اختیار تاجیک صادرات بانک گذارد. ماوراءالنهر در نامه خود ذکر کرده است که با بهره برداری از نیروگاه راغون ارزش سهمیه‌ها از 1 میلیون تا 10 میلیون سومانی زیاد شده میتواند. سهامداران ماوراءالنهر در نامه خود خواهش کردند که رئیس بانک تاجدین پیروف در دایره امکانیت واقعی که دارد بر رهایی اموال شرکت از گروی بانکش مساعدت نماید. این در حالی است که چند روز قبل شرکت ماوراءالنهر از نام حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک نیز نامه دریافت کرد که در آن تاکید شده است که حجم قرض ماوراءالنهر در نزد این بانک با فایزهایش تقریبا به 4,983,666 سومانی و 22 درهم، یعنی به بیش از 1 میلیون دلار رسیده است. مشکلات ماوراءالنهر سال 2010 در پی بازداشت و با جرم قلابی به 13 سال زندان محکوم شدن رئیسش جورابیگ خانوف آغاز یافت. دادگاه عالی یک سال قبل حکم برآورد که ستانیدن ضرر مالی مشتریان شرکت از حساب بناهای ناتمام ماوراءالنهر برآورده شود. اجرای این حکم به ذمه اجراچیان سود ناحیه سینا واگذارده شد و ماه نوامبر سال گذشته این نهاد اعلام کرد که بناهای ناتمام شرکت را به فروش می‌گذارد. مشتریان ماوراءالنهر طلب کردند که بناهای ناتمام را در اختیار آنها و شرکت گذارند تا خود ساختمانش را به اتمام رساند. تا ماه می مفقع دادگاه عالی روشن نشد و رهبریت و مشتریان ماوراءالنهر روز 12 می از رئیس جمهور امام علی رحمان و شهرداری دوشنبه محمد سعید عبیدالله خواستند که برای برگزاری یک گردهمایی در سنه 3 ماه ایون اجازه دهند. مشتریان ماوراءالنهر می گفتند که محض قرارهای ناروشن دادگاه عالی و اجرا نشدن امر دادگاه آنها را وادار کرد که تصمیم به گردهمایی بگیرند. گردهمایی مشتریان این شرکت را اجازه ندادند، ولی دادگاه ناحیه سینا بلافاصله با صدور حکم نو طلبی آنها برای در اختیارشان گذاشتن بناهای ناتمام ماوراءالنهر را قانع و فروش اموال این شرکت خانه‌سازی را آغاز کرد.
همکارم میزانبی خالق‌زاد را شنیدید که تاجیک صادرات بانک نیز بعد دنبال آریان بانک از شرکت ماوراءالنهر پرداخت قرضش را تقاضا کرده است. و شنونده عزیز، چون عادت معمولی فرصتی است تا نگاه داشته باشیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پولی ملی تاجیکستان.
به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، ارزش 1 دلار آمریکایی چون هفته های پیش به تغییر به 4.76 درهم تبادل می شود. قرب یورو پول اتحاد اروپا نیز چون دلار بدون تغییر مانده و 1 یورو 6.24 درهم ارزش دارد. 10 روبل روسی باشد به 1.50 درهم برابر است. اما خرید و فروش اسعار در صرافی های دوشنبه نسبت به معاملات رسمی آن تفاوت دارد. برای مثال 1 دلار آمریکایی در صرافی ها با 4.87 درهم خریده و با 4.89 درهم فروخته می شود. همین تر 1 یورو با 6.28 درهم خریداری و با 6.30 درهم به فروش می رود و 10 روبل روسی باشد با 1.50 درهم خریداری شده و با 1.52 درهم فروخته می شود.
شنوندگان گرامی، قرب اسعار خارجی را نسبت به سامانی نیز فهمیدیم و اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من خورشید همدم مجری و تهیه کننده مجله در هفته نو روز و روزگار خوش را برای یکایک شما تمنا دارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.